فلما دعوتهم للحق لهم جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واسروا واستكبروا استكبارا. هر وقت کلما هرگاه دعوتهم میخواندم آنان را که چی بشه لتغفر لهم، تا آن که تو بیامرزی آنان را، انگوش در گوش خود میگذاشتن و لباس بر صورت خود میکشیدن و اصرار میکردن بر کفر و شرک خود و تکبر میکردن تکبر کردنی. ثم انی دعوتهم جهارن، سپس من جهار یعنی با آواز بلند علنی آنها را دعوت کردم. ثم انی اعلنت لهم، سپس من اعلان کردم، اعلنت لهم و اسررت و پنهان داشتم، لهم اسرارا، پنهان داشتم پنهان داشتنی، یعنی هم علنی خوندم اینها رو هم پنهانی. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا، و گفتم که طلب مغفرت کنید از پروردگارتان که او غفار است. چند تا نکته بود اینجا که شب گذشته گفتیم. یکی در مورد انی کلما دعوتهم لتغفر لهم، هرگاه که من میخوانم آنان را که تو بیامرزی آنان را، گفتیم که دعای انبیا و اولیا استجابت دعوت اونها، پاسخ گفتن، لبیک گفتن به اونها موجب غفران الهی میشه، که حقیقت استغفار توبه که به معنی بازگشته، بازگشت به سوی امامه، بازگشت به سوی ولایته، بازگشت به سوی حجته، رفتن به سوی حجت یعنی توبه. لذا یکی از خواص زیارت قبور ائمه، چون ائمه حی و میت ندارن، زنده و مرده ندارن، یکی از خواص زیارت قبور ائمه بخشیده شدن گناهانه، چون داری میری به طرف اونها، داری بر میگردی به طرف خدا، که استغفار توبه برگشت به سوی ولایته و اجابت دعوت انبیا و اولیا یعنی غفران الهی. انسان مثل موقعی میشه که از مادر زاییده شده، چون فرمود انی کلما دعوتهم لتغفر لهم، من اینا رو میخوندم که تو اینا رو ببخشی، یعنی اگر دعای منو اجابت میکردن بخشیده میشدن. در یک روایتی از امیر مؤمنان که اینجوری که در ذهن دارم شیخ صدوق روایت کرده این رو، در مورد شیعیانش امیرالمؤمنین توضیح میدن، شیعیان خاص، نه شیعه به معنی عام که هر کس بگه من شیعه هستم، نه، شیعه به معنی خاص که توصیف میکنن شیعیان من این خصوصیات رو دارن، اینجوری هن، لبانشون به ذکر مترنمه، شکمهاشون روزدار، فلانن بهمانن، قاطی مردم نمیشن، انسانهای ناشناختهی هستن و مطالبی رو بر میشمارن. بعد میفرماد آخر این توصیفات، میفرماد اگر اینها رو یافتید، اگر اینها رو یافتید، از اینها بخواهید که برای شما استغفار کنند، اینا براتون استغفار کنند. چرا اینا استغفار کنند؟ چون استغفار او یه اثر دیگه ای داره، او طلب مغفرت کنه برای تو. و این قضیه در قرآن ریشه داره. مثلا وقتی خداوند در مورد منافقین میخواد بگه که خدا به هیچ وجه اینها رو نمی آمرزد، خطاب به پیامبر میفرماد استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن یغفر الله لهم. میگه استغفار کن برای اینا یا استغفار نکن برای اینا، اگر 70 بار هم برای اینها استغفار کنی خداوند اینها را نخواهد بخشید. یعنی اون جایی که میخواد بگه خدا هرگز نمیبخشه، میگه پیامبرم براتون استغفار کنه بخشیده نمیشن اینا منافقین. که استغفار رسول، استغفار اولیا، استغفار حجت خدا خیلی فرق میکنه کسی که خودش استغفار میکنه. اینها باز یک مرحله دیگه است ها، یعنی اجابت دعوت اونها خودش یک غفران الهیه. اینی که او برای ما استغفار کنه یک مرحله از غفرانه، و اون که خودمون طلب مغفرت کنیم یک مرتبه دیگه است که باز اینجا حالا بحثش پیش میاد. یه نکته دیگه هم که دیشب عرض کردیم، گفتیم غفران هم وزن کفران، اینها معانیشون نزدیک به همه، کفران و غفران، که در اشتقاق کبیر از یک ریشه در میاد، کفران و غفران. جفتش هم به معنی پوشیدنه. گناه وقتی پوشیده میشه بی اثر میشه، دیگه خاصیتی نمیکنه. گناه وقتی پوشیده میشه دیگه اثری نداره، لذا اون جهنمی که ظهور گناهه بروز نمیکنه. غفران به معنی پوشیدنه. میگه خداوندا هر وقت که من اینا رو میخوندم که تو اینها را بپوشانی، یعنی اون گناهانشون رو بپوشانی. اینا میامدن خودشون رو از من میپوشاندن، دست در گوش میذاشتن، لباس بر صورت میکشیدن، اینها خودشون رو از من میپوشاندن. نکته دیگه ای که باز عرض شد این بود که فرمود فلم یزدهم دعایی الا فرارا، دعای من، خواندن من نیفزود اینان را مگر فرار. هرچی من میگفتم اینا بیشتر فرار میکردن. گفتیم خصوصیت سخن حق با ظالمان همینه. خود قرآنم که شفا و رحمت للمؤمنینه ولا یزید الظالمین الا خسارا، برای ظالمان خسران به بار میاره، زیاد نمی کند آنان را مگر خسران. همون جوری که کلام حضرت نوح زیاد نمی کرد برای قومش مگر فرار کردن، همون جوری که مؤمن رو جذب می کنه ظالم رو فراری میده. مؤمن رو جذب می کنه. شما ببینید در مورد امیرالمؤمنین یک عده هستن عاشق امیرالمؤمنین از صدر اسلام تا الان ها، و یک عده هم هستن دشمن سرسخت امیرالمؤمنین، جاذبه و دافعه. اولیا همین جورن، اولیا الله خصوصیتشون اینه، یه عده با اینا دشمنی میکنن بدون دلیل، بدون برهان، بدون، و یک عده سرسخت به اینا محبت میبرزن به خاطر اون طینتشون. جابر میگه در زمان رسول الله ما هر کسو میخواستیم ببینیم منافقه یا مؤمنه نگاه میکردیم ببینیم امیرالمؤمنین رو دوست داره یا نداره. اگه امیرالمؤمنین رو دوست داشت میفهمیدیم مؤمنه، اگر دشمنی میکرد با امیرالمؤمنین میفهمیدیم منافقه. اگر یکی از اولیاء خدا رو دیدی کسی باش دشمنی میکنه، بدون که این مؤمن نیست، که اینم خودش یک بحث گسترده ای داره. خب مطلب دیگه این بود که اینها بر کفر خودشون اصرار میکردن و تکبر میبرزیدن. نکته از قول حضرت امام گفتیم ریشه تمام اختلافات دو چیزه، یا جهل یا نفس. یعنی یا طرف نمیداند که داره دشمنی میکنه، دعوا میکنه، بحث میکنه، یا میداند و نمیپذیرد. گناه آدم و شیطان هم همینجوری بود. گناه آدم که بخشیده شد به خاطر اینکه از سر نادانی بود، اما گناه شیطان که بخشیده نشد به خاطر اینکه از سر استکبار و تکبر بود. و بعد گفتیم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین تفسیرش به همینه، یعنی مغضوب علیهم کسانی که تکبر میکنن، ضالین کسانی که نادانن. ضالین نادانان، مغضوب علیهم متکبرین. ثم انی دعوتهم جهارا، سپس این گفتیم ثم هایی که تو قرآن میاد معمولا یه مرتبه دیگر رو داره میگه، میگه سپس آنان را جهارن، یعنی با صدای بلند دعوت کردن. نتیجه گرفته میشه که این دعوت قبلی دعوت مخفی بوده. دقت فرمودی؟ اونجایی که گفت بیایید که خدا ببخش شما رو، اون مطالبی که گذشت اینا مال دعوت چی بود؟ مخفی بود. اینجا میگه ثم انی دعوتهم جهارن، بعد آنها رو با صدای بلند خواندم، دیگه آمدم داد زدم، دیگه آمدم تو میدان شهر ایستادم، گفتم مردم گناه نکنید، مردم خدا رو پرستش کنید، مردم فلان کنید، دعوت علنی شد. وقت اقسام و انها دعوت رو حضرت نوح به جا آورده، میگه در شب گفتم، در روز گفتم، پنهانی گفتم، جهارن گفتم، ثم اینی اعلنت لهم و اسررت لهم اسرارا، سپس علنی گفتم و پنهانی گفتم. یعنی هم میرفتم تو جمع میگفتم، همین که دست یکی رو میکشیدم کنار میگفتم آقا بیا خدا رو پرستش کن، بیا بنده خدا شو، بیا گناه نکن. انها و اقسام دعوت رو میگه به جا آوردن. خب تو تمام این دعوت ها چی گفتم؟ از اونجایی که جهارن شد ها، اونجایی که علنی شد، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا، گفتم طلب مغفرت کنید از پروردگارتان که او بسیار بسیار آمرزنده است. غفار یعنی بسیار آمرزنده. گفتیم لقب حضرت نوح چی بود؟ عبدالغفار. البته سه تا لقب داره، عبدالغفار، عبدالاعلا و عبدالملک. در روایت سه تا لقب برای حضرت نوح آمده. گفتم طلب مغفرت کنید از پروردگارتان که او بسیار آمرزنده است. در مورد استغفار و خواص استغفار، در مورد استغفار و خواص استغفار بحثی داریم، اما یه نکته‌ای رو شما رو متوجه کنم به اون. حضرت نوح به قومش چی میگه؟ میگه فقلت استغفروا ربکم، گفتم طلب مغفرت کنید از پروردگارتان، انه کان غفارا، مگر قوم نوح بت پرست نبودن؟ ها، مگر قوم نوح بت پرست نبودن؟ پس چجوری میگه از پروردگارتان طلب مغفرت کنید؟ که اینجا باید یه بحثی بگیم در مورد شرک و بت پرستی، و بعد خواص استغفار رو هم بگیم که استغفار چه خواصی داره، و یه مطلب دیگه در مورد عذاب، عذاب الهی، سر عذاب، حکمت عذاب، نزول عذاب. اول در مورد بت پرستی بگیم. عزیزان میدونن انسان قوه عاقله داره، عقل یک فیلتره که نمیگذاره هر چیزی وارد ذهن انسان بشه، نمیپذیره. مثلا به شما بگن آقا یه بچه 2 ساله این ساختمون مسجد رو ساخته، شما میگید آقا اصلا عقل نمیپذیره اینو، نمیگذاره که شما باور کنید هر مطلبی رو. بت پرستا میگه عقل نداشتن، مگه عقل ندارن الان؟ پس چرا او رو به عنوان خدا میپرستن؟ در حکمت بت پرستی، بت پرست به خلاف اون که مردم تصور میکنن این نیست که بت رو بگه این خالق آسمان ها و زمین است. هیچ بت پرستی رو نداریم که این حرفی بزنه که بگه این بت خالق آسمان ها و زمین است. خود آیه قرآن میفرماد و ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما این بت ها رو نمیپرستیم مگر اینکه اینا ما رو به خدا نزدیک کنن. یعنی قائل به وجود خدا هستن. البته فلسفه های مختلفی داره بت پرستی، ولی تمام بت پرستا قائل به خدا هستن. آیه قرآن ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله، میگه اگه از اینا سوال کنی چه کسی آفریده است آسمان ها و زمین را، هر آینه میگوین الله. اونا بت رو که خالق آسمان و زمین نمیدونن، بتی که خودش طرف تراشیده با دست خودش چوب و سنگ و تراشیده که خالق آسمان و زمین، اینقدر عقل که دارن. پس چیه فلسفه شون؟ گفتیم فلسفه های مختلفی دارن. یکی از فلسفه ها اینه که اینها میگن قوایی داریم در عالم که اینها کارکنان این عالم هن، قوای مجرد، ابرها، بادها، فصلها، گرما، سرما، اینها هر کدام یک موجود مجردی حاکم بر این عالم طبیعته. و این رو ما تا اینجاش رو در خود روایاتمون داریم، ملک موکل بر آبها، ملک موکل بر بادها، ملک موکل بر کوها، تا اینجا درست حرفشون. خب اما اینا آمدن گفتن ما برای ارتباط برقرار کردن با این موجودات چیکار کنیم؟ چون اونا مجردن دیگه. یک جمله معترضه این وسط عرض کنم خدمت عزیزان، اصل بت پرستی، اصلا اون روانشناسی بت پرستی اینه انسان فطرتاً خدا پرسته، یعنی میدونه که این عالم بی سرپرست نیست، فطرتش اینو میدونه. خب بعد با این خالق هستی دوست داره ارتباط برقرار کنه. برای ارتباط برقرار کردن باید چه کار کنه انسان؟ باید از عالم طبیعت جدا بشه. نماز معراج مگه نیست؟ معراج انسان جدا میشه، البته اون کسی که نماز میخونه ها، اون کسی که معراج میره. چون انسان ها سخت براشون، چقدر باید ریاضت بکشه که دلش جدا بشه از دنیا، توجهش معطوف بشه به حقیقت عالم تا بتونه ارتباط برقرار کنه. چون خودش نمیتونه انسلاخ پیدا کنه، چون خودش نمیتونه اون سویی بشه، لذا خدا رو میاره این بر برای خودش، یعنی یه تندیسی درست میکنه میگه این صورت خدای منه، نه خدای منه، صورت اونه، صنم اونه که به وسیله این با خدای خودم ارتباط برقرار کنم. این روانشناسی بت‌پرستیه، روانشناسی بت‌پرستی اینه در همه ادوار. بعد این قضیه حالا میاد فلسفه های مختلفی به خودش میگیره که فرشتگانی که کارکنان این عالم هستن رو، این یکی از فلسفه هاش میامدن تندیس هایی درست میکردن، مجسمه هایی درست میکردن، بعد در مقابل این مجسمه ها میشستن، میخواستن با محبت، با ارتباط با این مجسمه، با اون فرشته ارتباط برقرار کنن. خب بعد یواش یواش کار به جایی رسید که اصلا این سنگ و چوب رو دیگه میگفتن این همه کار اینه، قائل به خدا هستن ها، گرما که میخواستن میدویدن پیش اون مجسمه‌ای که فرشت به اصطلاح خودشون میگفتن فرشته‌ای موکل بر اینه، از اون گرما میخواستن، از فرشته‌ای دیگه سرما میخواستن، حاجت میخواستن، فلان میخواستن. نه اینکه خدا رو قبول نداشتن، خدا رو قبول دارن، اینا مشرکن، یعنی شریک قائل هستن که بابا خود اون فرشته ها هم کاری نیستن، درسته کار کنه تو این عالمن، ولی بدون اذن خداوند کسی کاری نمیتونه انجام بده، بدون اذن خداوند اون فرشته هم کار کنی نیست، کاری نیست. که در قرآن وقتی دقت کنی میگه روز قیامت این معبودها میگن خدایا ما اصلا از پرستش اینا غافل بودیم، اصلا خبر نداشتیم که اینا دارن ما رو میپرستن، کنا از عبادتهم غافلین، یا حالا به چنین مضمونی که ما اصلا غافل بودیم از عبادت اینا. و این قضیه ارتباط برقرار کردن موجب میشه در تمام اعصار انسان‌ها هی بیان طرف عالم ماده، یعنی حقایق اون سویی رو بیارن طرف عالم ماده. به خاطر این ما امام میخواییم در هر عصری که اون تمایلات نفسانی انسان رو که حقایق رو هی میاره طرف عالم ماده، جلو اونا رو بگیره. خرافات چیه؟ این پارچه هایی که پهن میکنن زمین مسجد برای اینکه صفوف منظم بشه، دیدید که الان شاید زمین افتاده باشه، یا آقای میگفت تو مسجد بودیم یکی سی پاشو گذاشت رو اینا، یکی گفت آقا پانز گناه داره، پانز رو این پارچه سبز گناه داره چون رنگی سبزه مثلا. حقایق رو میارن طرف عالم ماده، سقاخونه میزنن به اسم قمر بنی هاشم، طرف رد میشه دست میشه به سقاخونه میمونه به سر و صورتش، میخواد ارتباط برقرار کنه با قمر بنی هاشم ولی نمیدونه که مثلا چی کار باید انجام بده، هی میاد این نماد مادی درست میکنه براش، هی میاد یک نماد مادی درست میکنه. لذا خیلی از حقایق دوچار خرافه میشه، دوچار خرافه، که امام باید در هر عصری باشه که جلوی خرافات رو بگیره، بگه نه آقا اینجا خرافه است، این دیگه جزء دین نیست، اینا رو تو داری میگی، اینا رو تو داری وارد میکنی. خب این داستان بت‌پرستی که حالا قوم نوح چجوری دوچار بت‌پرستی شدن روایتی داره که بعداً در طول سوره میرسیم که تو قوم نوح چجوری بت‌پرستی شروع شد. و اینها اصرار می‌ورزیدن بر این بت‌ها بدون هیچ دلیلی، که این مقدس، این صاحب اثر، این نفرینت میکنه، این فلان میکنه. و بعد اربابانی داشتن این بت‌ها، کسانی بودن که سرپرستی بت‌ها رو به عهده داشتن، تمیز میکردن اینا رو، فلان میکردن، نذورات مردم رو میپذیرفتن، نذر و نیاز میکردن برای خدایانشون، قضا میآوردن برای بت‌ها. و این که چیزی نمیخوره آخر. بعد مردم برای این اربابان بت‌ها هم تقدس قائل میشدن و جلوه خدایی قائل میشدن برای اینها، برای اینها هم جلوه خدایی قائل میشدن. اینا رو میگیم برای اینکه تو سوره باز کار داریم، نکاتی هست که باید این مطالب دانسته بشه که برای بت‌ها و اربابان بت‌ها جلوه خدایی قائل بودن، قائل به الله بودن ها، قائل به الله بودن، نه اینکه الله رو قائل نباشن. لذا حضرت نوح فرمود که از خدا طلب مغفرت کنید. اینا چیه شما چسبیدید به اینا؟ فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا، بری سراغ خدا، چرا از اینا میخوایید؟ بت پرستی الان هم هست عزیزان ها. چند نفر هستن که از خدا بخوان؟ یکی فامیلش شهرداره، میگه هر چی بخوام میرم پیشه مثلا فامیلم میگیرم. این شهردار شده بت این، چون خدا رو گذاشته کنار، امیدش به این آقای شهرداره. دوستش تو فرمانداریه، دوستش شده بتش، امیدش به پول مثلا پدرشه، شده بتش. از رئیس ادارهشون میترسه، شده بتش. بت‌پرستی الان هم هست، منتها شرک خفی داریم و جلی. شرک جلی اینه که در مقابل یه بتی سجده کنه و کارهای ظاهری انجام بده. شرک خفی اینه که تو دلش قائل باشه، موحد، فقط خداوند رو صاحب اثر میدونه، میگه لا حول ولا قوت الا بالله، هیچ حول و قوه‌ای نیست مگر برای خدا. اگر تیغ عالم بجنبد ز جای، نبرد رگی تا نخواهد خدا. کسی کاری نیست تو این عالم. الحمدلله، هم از آن خداست، جمیع محامد از آن خداونده. موحد اینجوریه. حالا چند نفر موحد پیدا میکنیم؟ چند تا موحد پیدا میشن؟ چند تا خدا پرست به معنای حقیقی پیدا میشن که امیدشون، ترسشون فقط به خدا باشه؟ اگر پیدا کردید حتما سلام بنده یه نفر رو برسونید خدمتشون. چون آیه قرآن ها، من از خودم نمیگم فکر کنی آقا شما داری ما رو مشرک میکنید، نه، آیه قرآن میفرماد و ما یؤمنهم و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. اکثرا به خدا ایمان نمی آورن مگر اینکه مشرکانن. تازه اونایی که ایمان میارن، تازه اونایی که اهل مسجد و نماز و اینا هستن، اینا مشرکن تو ایمانشون. شرک اسلام ندارن ها، چون ما یه شرکی داریم در مقابل اسلام، اون شرک جلیه. یه شرکی داریم در مقابل ایمان که اون شرک خفیه. لذا اینا که میخونید اینجا فکر نکنید داستان قوم نوح رو دارید میخونید، نه آقا، داستان همین الان ماست. قرآن تو متن زندگی جریان داره. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا، گفتم بابا از خدای خودتون طلب مغفرت کنید که او غفار است، او بسیار عام، شما بخواهید بهتون میده. روایت میگه خداوند چون میخواست بندگانش رو بیامرزه استغفار رو قرار داد، استغفار رو قرار داد، چون استغفار کنید خدا بهتون بده. حالا خواص استغفار چیه؟ آیات بعد دقت کنید. فرمود یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. گفت استغفار کنید، خداوند غفار است. وقتی استغفار کنی چی میشه؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آب آسمان را پیوسته بر شما میبارانند. آقا یکی از خواص استغفار آمدن بارانه. نماز بارون که میخونن چجوری نماز بارون میخونن؟ میرن بیرون شهر، پای برهنه، سر برهنه میشینن، گریه میکنن، استغفار میکنن که باران بیاد. در زمان قدیم یه پیرمردی که مرحوم شده روحانی بود، جو خودش نقل میکرد، در قم از آمریکا آمده بودن تو اون سیلگردون قم زیر پل آهنچی، آمریکایی‌ها چادر زده بودن، هواشناسی اعلام کرده بود تا 15 سال تو این منطقه باران نخواهد بارید. مردم رفتن سراغ آقا جمال خونساری که قبرشون تو قمه، تو حرم آقا جمال بود ظاهرا، یکی از آیت الله خونساری، حالا اگه اشتباه نکنم آقا جمال خونساری بود، که آقا بریم نماز بارون بخونیم. گفت وقتی که ما میرفتیم آمریکایی‌ها مسخره میکردن، گفت اینا عجب آدمای عقب افتاده ای هستن، این حق توحش که میگیریم از اینا بی خود نیست، اینا داره میاد نماز بخونه بارون بیاد. ببین گفت رفتیم تو بیابان، حالا با اون هیئتی که باید امام جماعت داشته باشه، باید پابرهنه باشه، عمامش رو به گل گردنش بندازه، عباش رو چپه پولش کنه، یعنی با حالت انکسار و شکستگی تام. بعد آدابی داره، گفت این الله اکبر رو که گفت باد بلند شد، ابر آورد با خودش، باران گرفت که ما تا به خونه برسیم تمام لباسامون خیس شده بود، از بیابون اطراف قم بیان سیلی آمد، تمام چادر آمریکایی‌ها رو سیل برداشت برد. بعد از آمریکا آمدن دیدنش آیت الله خونساری رو، که این کی بوده؟ آقا یکی از خواص استغفار یرسل السماء علیکم مدرارا. حالا اینجا سما فرمود میفرستد سما آسمان را بر شما مدرارن، مدرارن این پشت سر هم، ادرار شنیدید؟ ادرار، ادرار چرا به ادرار میگن ادرار؟ به خاطر پشت سر هم آمدنش. خب این مدرارن هم به همین معناست، یعنی ریزش پی در پی. اینجا نگفت باران را میفرستد، گفت یرسل سماء علیکم، سما آسمان را بر شما میفرستد. این نکته ای بگیم در مورد سما در قرآن، آسمان آیا فقط همین آسمانه؟ اون آسمانی که وحی نازل میشه ازش، فرشتگان از اون نزول میکنن، درهای آسمان باز میشه، همین آسمانه؟ یه بحث مفصلی داره، نمیخوایم وارد اون بحث بشیم، فقط اینو بدونید آسمان دنیا یه چیزه و آسمان‌های دیگه، آسمانی که فرشته نازل میشه، قرآن نازل میشه، یه چیز دیگه است. اول سما رو ریشه یابی کنیم. سما از سمو، سمو یعنی برتری، سمو یعنی برتری. لذا عرب به هر چیزی که بالاتر باشه از چیز دیگه اطلاق سما میکنه، چون برتر است از زمین، ابر چون بالاتر از سطح زمین قرار داره، گاهی به ابر میگه سما، آسمان. خب که اینجا میگه یرسل سما علیکم، آسمان رو میفرستیم بر شما، یعنی ابرها رو بر شما میفرستیم، باران رو بر شما نازل میکنیم. یک معناش البته ها، اون آسمانی که قرآن از اون نازل میشه، او برتری جوهری داره، یعنی مادی نیست، اونم برتری داره، بهش میگیم سما. که حالا این هفت آسمان و این طبقات و ملکوت اینها و اون بحثایی که باز چون در پیش رو داریم، اونجا یه مقدار پیرامونش صحبت میکنیم. نکته فرمود استغفار کنید، طلب مغفرت کنید. یکی از خاصیتاش اینه که یرسل السماء علیکم مدرارا، باران را پیوسته بر شما میباراند. دقت کنید قوم نوح چجوری از بین رفتن؟ با آمدن باران، درسته؟ با آمدن باران دیگه از بین رفتن. میگه اگر استغفار کنید به جای اینکه اون باران سیل‌آسابیا نابودتون کنه، پیوسته و ریز ریز این آب بر شما نازل میشه. باز دقت کنید، نگاه کنید به قرآن، همین آیه رو، یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا، برای شما نهرها قرار میده. آقا یکی از خواص استغفار جوشیدن آب از زمینه. درست در نزول عذاب در قوم نوح، آب از آسمان بارید و از زمین جوشش کرد و فار تنور، آب از زمین از تنور زمین بیرون زد و قیز الماء و قضی الامر، آب آسمان در طوفان نوح باران هم از آسمان میبارید هم از زمین میجوشید. فالتقى الماء على امر قد قدر، یعنی ملتقی شدن، پیوستن به هم آب آسمان و زمین برای امری که تقدیر زده شده بود. در طوفان نوح آب آسمان و آب زمین در هم با هم جوشیدن گرفتن. اینجا میگه اگر استغفار کنی، آب آسمان ریزش میکنه پیوسته بر شما و نهرها و چشمه ها براتون جاری میشه. اما اگر این کارو نکنید، بدبخت میشید که اون میشه عذاب براتون. یعنی یه چیزی ممکنه به یک نحوه برای انسان عذاب باشه، به یک نحوه برای انسان نعمت باشه. همین آب آسمان و زمین شد موجب هلاکت قوم نوح، در حالی که اگر اینا استغفار میکردن، برای اینا میشد نعمت، برای اینها میشد نعمت، آب آسمان و آب زمین. یکی دیگه از خواص استغفار، چون اینجا نگفت که مستقیما باران میبارد، فرمود یرسل سما، یعنی برکت های آسمانی بر شما نازل میشه. آقا کسی استغفار کنه صاحب الهامات میشه، صاحب مکاشفات میشه، عنایات آسمانی برش نازل میشه. کسی که استغفار میکنه، یرسل السماء علیکم مدرارا، آب از آسمان و زمین بر شما میجوشه. روایتی بخونم خدمتتون، نکته. امیر المؤمنین فرمود اگر بعد از رسول الله با من مخالفت نمی کردید و تسلیم امر من بودید، برکات از زمین و آسمان بر شما نازل می شود. اگر بعد از رسول الله با من مخالفت نمی کردید، برکات از زمین و آسمان بر شما نازل می شود. برکات زمینی که معلومه، زیادی رزق، اصلاح معیشت. برکات آسمانی اون حقایق معنوی، اون حقایق الهی. چون یه موقع برکات زمینی هست، تو کشورهای خارج برید چقدر زیبا خیابون کشین ها، ماشین ها، نمیدونم، اما یک جو معنویت پیدا نمیشه. برکت زمینی هست، اما برکات آسمانی چطور؟ یه بار که داشتیم توفیق عنایت شده بود میرفتیم زیارت حضرت رقیه سوریه، این ترکیه، ماشین توقف کرد. حالا قسمت اروپایی نشین ترکیه بود، نمیدونم، همینجور که از پنجره ماشین نگاه میکردم به این در و دیوار ساختمونهای فلانجور و مردمی که میان و میرن، و گفتم خدایا اگر یه نفر تو این شهر بخواد بره طرف خدا، پیش کی باید بره؟ ها؟ بگی من میخوام آدم بشم، کی رو دارن اینا برن سراغشون؟ از راه و رسم انسانیت اینا چی میدونن؟ انسان این نیست که ما فقط فکر کنیم یک سر و وضع ظاهری داره، این که حیوانه، باید بشه انسان، باید بشه انسان. حد انسان به مذهب عامه حیوانی است مستوی القامه، په ناخن برهنه تن، از مو به دو پا ره سپر به برزن و کو، هر که را بنگرند که انسان است، به گمانشان رسد که انسان است. آدمی چیست؟ برزخی جامع، صورت خلق و حق در او واقع، مشتمل بر حقایق جبروت، متصل با رقایق ملکوت، باطنش در محیط وحدت غرق، ظاهرش خشک لب به ساحل فرق. انسان این نیست که یه سرد و گوش. اولیاء الله انسانن. روایت بخونم، ائمه اطهار فرمودن انسان ناس ماییم و شیعتنا اشباه الناس، شیعیان ما اشباه ما هستن، شبیه مردمن، و ما بقیه مردم نسناسن، اصلا حیوانن. انسانیت این نیست که ما فکر کنیم که حالا صورت ظاهرش هم تازه طرف مسلمان باشه. اصحاب رسول الله، شیعیان امیرالمؤمنین رو بخونیم، چه مقاماتی داشتن، چه مکاشفاتی، چه الهاماتی، چه شهوداتی، چه پرده هایی از جلو چشمانشون کنار رفته بود. مؤمن یعنی این مسیر رو انسان بخواد بره، خب تو آمریکا پیش کی باید برم؟ کجا برم که به حقیقت خودم برسم؟ دیدم واقعا این ها فقیرن تو معنویت. بله تکنولوژی ها رو پیشرفت کرده، با هواپیما برن این ور اون ور، با ماشین آخرین سیستم، ولی انسانیت چی؟ انسانیتی که تا ابد با ماست. از این نشأه که بریم، از الوحوش و حشرات، یک عده سگی، عده گرگ، عده کی انسانه؟ اونجا کسی انسانه که اینجا خودشو به مرتبه انسانیت رسونده. خب حقایق آسمانی، یرسل السماء علیکم مدرارا، یکی از خواص استغفار هم آمدن باران شامل میشه، هم ریزش حقایق معنوی. روایت بخونم از خدمتتون، از رسول اکرم اسلام. رسول الله فرمود تعترو بالاستغفار، خودتون رو با استغفار اطراگین کنید که بوی گناه شما را مفتزح نکند. آقا انسان بینی داره، با بینی چی کار میکنه؟ بوها رو درک میکنه. خب این که سگ هم داره، حیوانات دیگه هم دارن که بینی. انسان غیر از این بینی حیوانی یه بینی داره، قوه شم میداره، استشمام میکنه بوها رو. طرف گناه میکنه بوی گند میده، عبادت میکنه بوی عطر میگیره. اینو اولیاء خدا میفهمن. رسول اکرم میگه اگر استغفار کنید بوی عطر میگیرید، گناهانت رسوات نمیکنه. فرشتگان، پیش فرشتگان رسوا نمیشی، پیش اولیاء خدا که میری رسوا نمیشی، بوی گند نمیفهمن ازت، بوی عطر ازت میشنون. آقا تابستون بدنت بوی عرق میگیره، مگه اتکلون نمیزنی به خودت؟ اسپری نمیزنی؟ عطر نمیزنی؟ گناه هم بوی گند میده. یه بار خدمت آقا جان بودیم، یه داستانی رو نقل کردن که یه کسی دو سه تایی آمدن اینجا، گفتن سوال داریم. دهن که باز کردن دیدم بوی گند داره میاد بیرون از دهن اینا. فهمیدم که اینا نقشه کشیدن برای من از بوی گند دهانشون. یا یک بار در زمان طاغوت گفت توی جلسه بودیم که یک کسی بلند شد شروع کرد یه سری سوالا و حرفایی رو زدن، نگو از مأمورین ساواک بوده، میخواسته از زبون آقای چیزی بکشه بیرون ضبط کنه، مثلا تحویل ساواک بده. میگو از بوی گند دهانش دیدم که رفتم سراغش، ضبطش از جیبش کشیدم بیرون و زدم جمع جا خورد کردم براش. بوی گناه. مگر حضرت یعقوب نگفت اینی لعجد و ریح یوسف، من بوی یوسف را میشنوم؟ بو داره یوسف؟ بله. کی میشنوه؟ یعقوب. اون کسانی که یعقوبی مشرب هست، اون کسانی که یعقوبی مشرب هست، شامه ولاییشون باز شده. انسان یعنی این، نه اینکه هر کس یه سردنگوش بود بگیم انسان. خب یکی از خواص استغفار ریزش باران، دیگری و یمددکم به اموال و بنین، خداوند مدد میکند شما را با مال و فرزندان. آقا یه کسی اومد خدمت امام صادق گفت آقا بچه دار نمیشم، بچه میخوام. حضرت فرمود شبی 100 بار استغفار کن، اگه یادت رفت قضاش رو صبح به جا بیار، یا اگه نتونستی صبح قضاش رو به جا بیار. بعد این آیه رو خون، فقلتو استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین، خداوند مدد میکنه شما رو با مال و فرزند. یعنی اگر استغفار کنی خدا بهت فرزند میده. فرزند میخوای استغفار کن. باز شبیه به همین، یکی سی وقت خدمت امام باقر گفت فرزند میخوام، آقا گفت استغفار کن. مگه نخونده ای در سوره نور خدا یاری میکنه شما رو با فرزند، با مال و فرزند؟ باز خدمت امیرالمومنین یکی سی آمد، آقا باز همین آیه رو خون، گفت بابا اینا همه تو قرآن آمده، فرزند میخوای چیکار کن؟ زن میخوای بگیری چیکار کن؟ کارت رونق بگیره چیکار کن؟ قرآن هدایته، هم برای دنیا هم برای آخرت. منتها کیه که بره سراغ قرآن؟ فرزند یمدت کن به اموال، مال میخوای، مال میخوای استغفار کن، اونا مال حلال. یمدت کن به اموال و بنین، روزی تنگ شده، معیشت تنگ شده، طلب مغفرت کن از خداوند، چون یه سری گناهان هست اینا جلو نزول روزی و برکت رو میگیره. خب گناهانی هست که مگه تو دعا کمه نمیخونیم که اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لی الذنوب التي نمیدونم تغیر النعم، خدایا ببخش اون گناهان من رو که نعمتها رو تغییر میده، نعم رو تغییر میده گناه. یه گناه میکنه، یه چیزی که نعمت بوده براش میشه نقمت. وقتی استغفار میکنی این گناه بخشیده میشه، روزی تو به سهولت به دستت میرسه. یمدد کن به اموال و بنی، یه سری گناهان مختلف دیگه، هر کدوم هم یه خاصیتی دارن، خاصیت بد گناهان. یکی زندگی رو به هم میریزه، پریشان میکنه، زندگیش پریشانه، بچه دار نمیشه، عصبیه، باید قرص اعصاب بخوره، فلان کنه، دعوا میکنه، گناه آمده تو زندگی اینجوری که ریخته به هم. یه کسی دیگه فقیر میشه، دستش تنگ میشه، یه کسی به هر کاری که میزنه کارش نمیگیره و و و و دیگه حالا چیزهایی که هست. وقتی طلب مغفرت میکنی از خداوند، همه اینا رله میشه، همه اینها صاف میشه، درست میشه، پارازیت ها میره کنار از تو زندگی. و یجعل لکم جنات، و برای شما باغها قرار میدهد تو همین دنیا، جنات و انهارا، باغها و نهرها قرار میدهد. سیستم آبرسانی در قدیم خیلی سخت بود دیگه، میگه برای شما چشمه ها جاری میکنه، چشمه های قلب جاری میشه، هم رو زمین هم در زمین نفسه. مگه رسول اکرم نفرمود من اخلص لله تعالی اربعین صباحا جرت ینابیع الحکمه من قلبی علی لسانه؟ کسی 40 روز خالص باشه برای خدا، چشمه های حکمت از قلب بر زبانش جاری میشه، علوم از قلب بر زبانش جاری میشه، حقایقی رو میفهمه و میگه که دیگران از فهم او عاجزند، از فهمیدن او عاجزند. اگر میخوای چشمه های علوم از قلب جوشش کنه این نهرها، چیکار کن؟ استغفار، استغفر ربکم که این یرسل السماء علیکم مدرارا، آب آسمان و آب نهرها برات ریزان بشه، جوشش کنه. و الا اگر طرف نره طرف خداوند، همین آبها میشه طوفان و او رو غرق میکنه. غرق در چی؟ غرق در دنیا و کثافات دنیا، و بعد از مردنش هم تشریف میبره اون جایی که باید سنخیت داره با اونجا، که جهنم باشه. استغفار خیلی مراتبی داره عزیزان، استغفار خیلی مراتب و خیلی خواصی داره. در توحید، در مراتب توحید، استغفار، هر استغفاری مال یک مرحله است. که حالا یک بحث مفصلی میخواد که اصلا به این شبها دیگه تجاوز میکنه بحثمون اگه بخواییم اونو ادامه بدیم. اما بحث حکمت نزول عذاب که انشاءالله میمونه برای هفته آینده که اون سه شبی که بحث تفسیر اون دوباره شروع میشه. و السلام علیکم و رحمت الله. خداوند به حرمت محمد و آل محمد، به حرمت قرآن، قلوب ما زرف معارف قرآن و انوار ولایت قرار بده. خدای ما رو در مسیر زندگیمون در مسیر محمد و آل محمد قرار بده. زندگی و مرگ ما، زندگی و مرگ محمد و آل محمد قرار بده. خدای ما رو از فتنه های آخر الزمان مسئول و محفوظ بدار. نظام مقدسمون در پناه امام زمان محفوظ بدار. شر دشمنان داخلی و خارجی رو به خودشون برگردان. طول عمر، صحت، سلامت به علما، به اولیا، به اونهایی که رکن این مملکتن، به اونها که رکن کره زمینن، عنایت بفرما. خدای آنچه به خوبانت در این شرها ارزانی میکنی به ما هم نصیبی عنایت بفرما. پدر و مادر ما ببخش و بیامرز. هر کسی که به گردن ما حقی داره، چه زندگان چه اونهای دستشون از دنیا کوتاه، خدایا نصیبی بحری بشارتی از این مجالس نصیبشون بفرما. و السلام علیکم.